بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. دیشب خبر دادن که یکی از شاگردان این حوزه علمیه از محققان عالی مقام حجت الاسلام و المسلمین آقای بهادری چشم از جهان بربست. مردی بود بسیار محقق، کتابهای زیادی رو تحقیق کرد، خیلی دقیق بود در برنامه‌هاش، نویسنده توانایی بود، محقق دقیقی بود، پشتکار زیادی داشت و از همه این ها گذشته آدم بسیار مخلصی بود. ایشون بعد از یک کسالت ممتد طولانی کبد دیشب به رحمت ایزدی پیوست و بنا هست تشییعم بشه، حالا اطلاع بهتون خواهم داد چه موقعی تشریح می شود، انشاءالله احترام کنید از ایشان. الان هم یک فاتحه همین برای ایشان بخوانند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
خدا إن شاء الله همه ما رو عاقبت بخير کنند، إن شاء الله با رضا و خوشنودی خداوند بتوانیم دار فانی رو وداع بگیم. بس در شرایط وجوب نفقه بود، برگشتیم به شرط اول که باید عقد دائم باشد و اگر عقد موقت باشد نفقه لازم نیست. روایاتی که آیان با آن استدلال کرده بودن روایاتی بود که به دلالت انتظامی دلالت داشت، نه دلالت مطابقی سریع. تا اینکه به روایتی برخورد کردیم که در باب نفقات نقل نشده، در باب مطعه نقل شده. و این روایت صریحا میگه لا نفقت، نفقه در عقد موقت نیست. بنا شد این روایت و صدر زیدش رو جمع جور کنیم و سندش رو هم تحقیق. مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در سه باب نقل کرده، صدر آن رو در یه باب، وسط آن رو که شاهد ماست در یه باب، زیر آن رو در یه باب دیگر از ابواب متعه. و اما صدرش رو در باب سی، در باب 20 از ابواب متعه، حدیث سه، حدیث سه باب 20 از ابواب متعه، این صدرش. و اما اون وسطش که شاهد ماست در باب 45 حدیث یک، باب 45 از ابواب متعه حدیث یک، زید اون رو هم در باب 18 حدیث 6، باب 18 از ابواب متعه حدیث 6 همه اینها جلد چهاردهم وسائل ابواب متعه. ما میریم از همون باب 20 رو میخونیم که صدر حدیث رو داره و اون مقداری هم که ما میخوام استدلال کنیم داره. حدیث رو دقت کنیم. حدیث از هشام ابن سالم تا برسیم به سند. قال قلت لأبي عبد الله اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة، تزویج میکنم متعه مره مبهمه، ظاهرا مره اشاره به اون دفعات مواقعه است، تعیین نمی کنم مدت، تعیین نمی کنم مره، تعیین نمی کنم، خلاصه بدون ذکر مدت. قال فقال ذالک اشد علیک، این کار بر تو مشکل میکنه، میشه عقد دائم و بعد ارث و طلاق و برنامه های دیگر داشته باشی. ترسوها و ترسوک، تو از او ارث میبری، او هم از تو ارث میبرد، ترسوها صیغه مخاطبه، تو از او ارث میبری، ترسوک صیغه غائب مؤنثه، اونم از تو ارث میبره. ولا یجوز لک ان تطلقها الا علی طهر و شاهده، طلاقش هم جایز نیست مگر اینکه حالت طهر غیر مواقع باشد، شاهده این هم حضور داشته باشند. مثل متعه نیست که وقتی عقد مدت پایان یا پایان بیابد، متعه کارش آسانه، وقت که تمام شد تمامه، نه طلاقی میخواد، نه طهر غیر مواقع میخواد، نه شاهدین میخواد، هیچی نمیخواد. قلتو اصنحک الله، خداوند سلامت بداره شما را، فکیف اتزوجها، من چرقم تزویجش کنم که تو دام طلاق، تو دام عقد دائم نیفتم، موقت بشود و منتهی به عقد دائم نشود. قال ایاما معدوده، ایامش رو باید معین کنی، به شیء مسمن مقدار ما ترازیتم به، به شیء مسما مقدار معین، به مقدار ما ترازیتم به، هرچی ترازیه به اون داشتید. فاذا مضت ایامها، وقتی ایامش گذشت، کان طلاقها، عقد متعه زمانش که تمام شد میشود طلاق، دیگه احتیاجی به اجرای صیغه طلاق نداره. فی شرطها، یعنی جدایی، بله جدایی حاصل میشه، نه اینکه صیغه طلاق بخوانم. فی شرطها، فی شرطها یعنی چه؟ یعنی در همون مدت، در همون مدتی که شرط کرده ام. ولا نفقتا ولا عدتا لها علیکا، ولا عدتا لها علیکا، نفقه نیست، این صریحه، عده هم بر تو نداره، یعنی تو لازم نیست عده بگیری، میتوانی یه ساعت بعد، یه روز بعد به مرتبه او را به زوجیت خودت در بیاری،
اما او اگر بخواهد به دیگری ازدواج کند 45 روز عده رو باید نگه بدارد، بدون اون نمیشه. ولا عدت لها علیک. عجب این است که در اینجا یعنی باقی بیز این لها رو داره صاحب وسائل، ولا عدت لها علیک، اما تو باب 45 این لها افتاده. چرا؟ غلط دیگه. ولا عدت علیک باید بگن ولا عدت لها علیک. خب تا به اینجا ما صدرش خوندیم، اونجاییم که محل بحث بود خوندیم، زیدش کاری به ما نداره. ملاحظه میکنید و سایر شرایط و جزئیات و خصوصیات هست که دخالتی در بحث ما ندارد. آیا جایز است یه حدیث رو سه تکه کنن حد تکری با صدرش بیزن تو باب 20، وسطش بیزن تو باب 45، زیدش بیزن تو باب 18؟ تقطی جایزه، اما به شرطی که مغیر معنا نباشه. اگر یه نفر یه سخنرانی یه ساعته یا نیم ساعته کرده، شما یه تکه مطلب اونو بخوای جدا کنی و برای دیگری نقل کنی، از نظر عرف و عقلا این کار خلافه. باید همه نیم ساعته نقل کنی، همه یه ساعته نقل کنی، نه، منطقه با طوری باشد که قرائن به هم نخورد. اون تکیه رو که جدا میکنی مربوط به قبل و بعد نباشد که این تقطیع باعث به هم خوردن بشه، و تقطیع در روایات بسیار زیاده است. خطبه های علی علیه السلام داشته تقطیع شده، اصلا نهج البلاغه رو اگر نگاه کنی تقریبا تمامش تقطیعه. مرحوم سید رضی اون قسمت های که در نظر او گل خطبه بوده اونا رو میگیره، قسمت های دیگرش رو ذکر نمی کنه. یه معناییست که در همه جا بوده، منتها باید مراقب بود تقطیع ضرری به دلالت اون بخش که نقل می کنید نزند. بله نفهمیدم چی گفت. دیروز جواب از کردم، چرا تکرار میکنیم؟ عده برای شوهر لازم نی، برای زن لازمه. ولا عدت لها علیک، بر تو چیزی لازم نیست، یعنی تو میتوانی برگردی بعد از یه روز دوباره اون رو به تزویج خودت در بیاری یا برای زوجه دیگری بگیری، برای تو اشکالی نداره، عده‌ای برای تو نداره. شوهر اجازه بدی. بریم سراغ سند. سه باید روز خوبیه، دلالت صریحه، اما متاسفانه سند فیه مشاکل متعدده. راوی از امام هشام ابن سالم، یا به تعبیر دیگر هشام ابن سالم الجوالیقی، لقبش جوالیقی است، این متن بسیار معتبری است. در کتب رجال میگن ثقتون ثقتون، بعضی اشخاص میگن ثقه، بعضی ها رو ثقتون ثقتون میگن. افرادی که خیلی معتبر باشد این تعبیر در بارشون میکنن. جناب هشام بن سالم هم یه همچین آدمی، از اصحاب امام صادق و از اصحاب امام کاظم بوده، دو تا امام رو درک کرد و از یاران اونها بود و مرد معتبری. ولی دو نفر دیگر در سند هستن که اونها مشکل دارن،
یکی موسی بن سعدانه. موسی بن سعدان یکی از راویان حدیثه. این شخصی ضعیف، نه مجهول، ضعیف. مرحوم نجاشی که آدم بزرگ رجال است و جمع دیگر به موسی بن سعدان که رسیدن گفتن ضعیف. و دومیش عبدالله ابن القاسم. عبدالله ابن قاسم مشترک بین جماعتیه، شاید بیش از 5 نفر به نام عبدالله ابن قاسم داریم. این جناب عبدالله ابن قاسم بعضی ها گفتن همه شون ضعیفن، نمیخواد بگردید ببینید کدام عبدالله ابن قاسمه. تمیز در میان مشترکات در جایی به درد میخورد که یکی ثقه یکی ضعیف باشد. اگر همه ضعیف باشن دیگه حالا تمیز بگیم این کدام عبدالله ابن قاسمه. بنابراین عبدالله ابن قاسمم در سند ضعیف شد. یک نفر دیگر هم در سند هست که اون هم مشترکه، حالا نمیگیم ضعیفه، مشترک بین ثقه و ضعیف است، اون رو نادیده میگیریم. ولی این دو نفر هر دو ضعیف هستند و سند از اعتبار میفته. ولی محمد ابن الحسن ظاهرا هست، ها؟ حسن ظاهرا، محمد ابن الحسن. حالا علی کل حال اون مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، ما اونو نادیده میگیریم. حالا اجازه بدید، حالا اونو ما کارش نداریم. این دو نفر مسلم جز ضعاف هست. خب سند از نظر موازین علم رجال غیر معتبر است، ولی اصحاب عمل کردن، اجماعی بود مسئله، حد عمل شهرت بود، فعلاحذا نباید ضعف سند زیانی به این مسئله برساند. بنابراین این یه روایت رو ملحق میکنید به ادله شرط اول که مسئله عقل دوام است و کاملتر میشه. در اینجا میگن وقتی در کتب استدلالی نیامده، کتاب های قدما استدلالی نبود غالبا، و متوسطین هم خیلی نیمه استدلالیه، خیلی استدلالی نی، مثل جواهر و ریاض و نمیدونم حدائق و اینها، این اواخر استیفاء تام شد. بنابراین روایت در چیزم از تهذیبه، کتب اربعه است، کتب اربعه که در مقابل چشم اصحاب بوده، وقتی در مقابل چشمشون بوده عملا مطابقش کردن، باعث چی میشه؟ تقویت سند. خب یه جمله دیگه هم بگم، بعضی از آیون اصحاب برش دارن، این است که روایات عده خودش، ببخشید، روایات نفقه خودش دلالت دارد بر این که مال عقد دائمه. چرا؟ برای این که میگه نفقه بده و الا طلاق بده. یادتون هست روایات، تعداد زیادی از روایات نفقه این بود، اگر میتوان طلاق بدهد بدهد، اگر میتواند نفقه بدهد بدهد، اگر نمیتواند حاکم شهر یا خود اون شخص باید طلاقش بده. مال جایز که عقد دائم باشه. با بگیم بنابراین اون جایی که پای طلاق به میان نمیاد، در اونجا هم عده‌ای نیست. درسته؟ نفقه هم نیست. ولی تمام روایات نفقه این رو نداشت. بعضیاش مطلق بود، اونهایی که مطلق است میگه ولهن علیه رزقهن و کسوتهن بالمعروف و الا فرق بینهما زیدش نداره. اونها اطلاق داره، شامل میشود هم عقل دائم و هم عقل منقطع. فوقش این از اونهایی که میگه یطلق و یفرق بینهما، اونها دلالت نداره بر بیش از عقل دائم. با هم نیست. ببینید عام و خاصه، بیان مطلقات مقید می شود. یه نکته ای رو از اصول فراموش فرموده اید. تقیید بین مثبتین نیست. اگر گفتیم اکرمه علما، بعد گفتیم اکرمه علما العدول، مثبتین هم تقیید نمیشه. اما اگر بگیم اکرمه علما، بعد بگیم لا تکرم الا العدول، یه مثبت یه منفی، دو تا مثبت تقیید نمی کنن، لا تقیید و لا تخصیص بینن مثبتین. اینجا هم مثبتینن، تقییدی نمی کنیم. بگذار فرقه هم طلاقه، بعضیش نداره فرقه. نه رواد نفقه داریم، رواد نفقه داریم، نیکه نه فرقه داره نه یطلق داره. ولهن علیه رزقهن و کسوتهن بالمعروف، هیچی هم نداره زیدش. داریم روایاتی که مطلقه، اون وقت مثبته این هم که قبیل هم دیگه نمی توانن بکنن، مگر اینکه از اون روایات قبلی مفهوم بگیرید و بگید اون مفهومش منفیه، بنابراین منفی مثبت رو تغییر میکنه و بهتون بساطا. این هم فرق بر این است که اون روایات فرقه بینهما مفهومی داشته باشد که ندارد. اینم چیزی که شما اصرار برش چند روز داشتید، ما برای همه توضیح دادیم. شرط اول گذشته بودیم، برگشتیم، ما در شرط دوم بودیم. شرط دوم این بود که زن تمکین کند، لولت تمکین لا نفقه. شش تا دلیل برای شرطیت تمکین در باب نفقات ذکر کردیم. دو دلیل دیگر هم میخوام امروز اضافه کنیم، هفتم و هشتم، برای وجوب تمکین به عنوان شرط نفقه. بله، مصداق تمکین و مفصل گفتن. تمکین تام، تمکین تام چیه؟ کاملا بحث میکنیم. ما اول گفتیم حکم و صحبت کنیم مجملا، بعد بریم سراغ موضوع. بعضی جاها معمول است اول آیون موضوع میگن بعد میان سراغ حکم. ما عکس این عمل میکنیم، ما میگیم موضوع از دل حکم باید در بیاری، اول حکم بگو ببینیم در لسان عدده موضوع ما چیه، موضوع از دل حکم در میگریم، بعد بریم بشیریم و موضوع بحث کنیم. اما یه موضوعی که هنوز حکمشو بیان نکردی، سراغ تفسیر موضوع میروی، سر بی صاحب تراشیدن است. در مقام واقع حکم سوار بر موضوع اول حکم، موضوع بعد حکم، ولی در مقام استنباط از طرف مخالف باید بیاییم اول حکم رو پیداش کنیم، ببینیم لسان دلیل چیه. موضوع ما کلمه تمکینه، کلمه نشوزه. چه کلمه ای هست؟ بعد بیاییم موضوع ما شروع بکنیم به تحلیل کردن. مقام استنباط عکس مقام واقع در اینجا عمل میکنه. همین دیگه، باید اول میدیم حکم در مورد چه چیزیه؟ چه چیز اول تو حکمو نخونیم که نمیدونی؟ موضوع از کجا گیر بیاری؟ چرا؟ موضوع از کجا گیر بیاری؟ موضوع تمکین یا نشوزه؟ کدامش تفسیر کنیم؟ اصلا باید بیریم روایات، یعنی بیریم حکمو نگاه بکنیم، آیات رو نگاه کنیم، ببینیم کلمه تمکینه، کلمه نشوزه، چه کلمه دیگریه، بعد بیام تفسیر کنیم. شما هنوز حکم ندیدید، موضوع ندیدید، یه چیزی برای ذهن خودتون درست کنید و بیا تفسیرش بکنید، این که فایده ای نداره. این سرسیب میسادته ها شدن همینه دیگه. بازم باید این تعبیر کنم، بازم سوز دل من روشن نشد. بذارید تو عرض کنم، بذارید که عرض کنم. شما میخواهید موضوع این مسئله تعیین کنید. موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ میدونم موضوع چیه، جواب من بدید. چرا توجه نمی کنم؟ من شما نمی کنم موضوع صحبت کنید. موضوع چیه در این مسئله ما منفی؟ تمکینه؟ چی میگه تو روایت تمکین اومده؟ اصلا تو روایت کلمه تمکین نیومده. علم غیب داری؟ کو کدام روایت کلمه تمکین داره؟ پس برید سراغ روایت. اول ببینید خود تو روایت رو چی سوار شده، بعد بیاریدش روش بحث بکنید. شاید در روایت خود رفته رو عدم و نشوز، شاید رفته رو معاشرت بالمعروف، شاید رفته رو کلمه تمکین. ما چه میدونیم کدام میشه؟ پیش از آنی که حکم بحث کنیم و روایات و آیات رو ببینیم، ما بریم یک کلمه پیش خودمون در بیاریم تفسیر کنیم کلمه من در آوردی رو. در واقع حکم اول موضوع حکم سوازوش میشه، اما در استنباط ما نمیدونیم موضوع چیه تا حکم رو نفهمیم سوار بچه موضوعیه. به هر حال ما انشاءالله راجع به تمکین به طور کامل بحث خواهیم کرد، عجله نکن. دلیل ششم و هفتم میخواستم براتون بخونم، ببخشید هفتم هشتم. و اما دلیل هفتم، یه روایتیست در طرف العقول، روایات تو افعال قول، روایات ناب خوب اما مع الاسف مرسلات. ایشون مرسلش کرده، آدم خیلی با سلیقه بود در انتخاب و گزینش روایات. تو افعال قول منبع خوبی برای منبر و خطاب و نویسندگی اینا هست، روایات نابی داده. ولی اینج قسمت شوی خوده رایت سلیقه نکرده و اسنادو حذف کرد. قال صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث مفصلیه. بله ما این روایت رو نقل میکنیم. بله اینو نقل میکنیم از باب شش از ابواب نفقات و وسائل، حدیث دویه باب شش از ابواب نفقات و وسائل. اینشون از صحابه بقول نقل میکنیم، لطف کنید. اینم وسائل، اینم حدیث دو. حدیث مفصله، چهار پنج شش خط، من فقط اون مقدارش که کار بهش داریم میخونیم. فرمود فئذن تحینا، اگر خودداری کنن از عصیان زوجات، فئذن تحینا و اطعنکم فعلیکم رزقهن
و کسوتهن بالمعروف. قضیه شرطیه مفهوم داره دیگه. فاذن تهینا، وقتی از مخالفت دست بردارن و اطعنکم، به اطاعت بکنن بر شماست، رزقهن و کسوتهن بالمعروف. جلالت خوبه، شرط است و مفهوم شرط است و معنیش این است اگر اطاعت نکنند، نه اطاعت نکنند در چی؟ از هر مصادیق در تمکین، تمکین اطاعت. مسئله این است که قوام زوجیت به تمکینه. اطعنکم رو شما ببرید توی مسئله حاشیه‌ای، یعنی اطعنکم فی الخروج عن البیوت، اطعنکم فی نظافت البیت، اطعنکم فی طبخ الغذا، اینا که نیست. عمده اطعنکم تمکینه، چون قوام زوجیت به تمکینه. پس اطعنکم به هر معنا تفسیر کنید، مسئله تمکین رو در بر میگیرد. و اگر تمکین نبود، نفقه هم نیست به عنوان مفهوم شرط. دلالت این روایت خوبه، سند این روایت همون مشکل ارسال رو داره. اللهم الا ان یقال معمول بهای اصحاب است و ضعف سند با عمل اصحاب جبران می شود. و اما دلیل هشتم، روایتی است یک باب شش از ابواب نفقات. این روایت مرسله نیست، مسند است، اما در سند سکونی و نوفلی هستن که اینا محل ایرادن. عن نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما امرأت خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. تکرار میکنم، ایما امرأت خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. خب این روایت دلالتش از کجاست؟ این راجع به خروج از بیت. آیا قیاس اولویت در اینجا نیست؟ جایی که خروج از بیت به غیر اذن باعث بشود به این که نفقه نباشه، تمکین نکند، تمکینی که قوام زوجیت است، به طریق اولا می شود لا نفقت لها. بله بله، اینم هست که میگم خروج از بیت بدون اذن اصلا علتش این است که تمکین از بین می رود، چون خروج بدون اذن موضوع تمکین از بین میبره. اینم هست. فعلازا یا به قیاس اولویت یا به این دلیل که این مقدمه ایست برای از بین رفتن تمکین، بنابراین از بین رفتن نفقه به خاطر از بین رفتن تمکین است. خب این دلالت بد نیست. حالا اینا رو استدلال بهش نکردن آیون، ولی خوب اینا میشه استدلال کرد. همش نباید اقتصار کنیم با آنچه فرمودن. اما سنم باز هم مشکل نوفلی و سکونی دارد که دو راوی محل کلام و محل شک و تردیده. تا به اینجا
مسئله حل شد. که ما از این 8 دلیل که گفتیم بعضیاش اصلا دلالت نداشت، بعضیاش دفع سند داشت، بعضیاش دلیل سیره بود که قطعی بود. مجموع من ایس المجموع بالاخره دلیل خوبی شد، سیره قطعی بود. سیره عدم انفاق رو در صورت عدم تمکین ثابت می کنه. یادتون رفته مثل این که به این سودی روایت من نمیگم، سیره قطعیه در همه زمان ها این بوده که گاهی زوج یا زوجه به خاطر مشکلی حاضر نبوده فورا عروسی بکنن، باید جهیزیه تهیه بشود، باید نمیدونم مهریه تهیه بشود، مسکن تهیه بشود. سیره بر این است در فاصله بین عقد و عروسی دختر در خانه پدر نفقه پدر میخورد، نه نفقه شوهر، برود در خانهش بره تحویل بده. هیچ کجای همچین رسمی نیست. پس عند عدم تمکین نفقه هم سیره بر اون جاری شدنی. مجموع این عدم دمین حیصال مجموع دلالت داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.